أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در جلسه قبل به اشتقاق اکبر رسید و در اشتقاق اکبر گفتیم به کتاب المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770. اگر نگاه کنیم مثلا لغت غین رو بیاریم، اونجا نوشته غمزه با سین، بعد غمزه با رزه، غمره با ره، غمضای با صدزاد، غمده با داد. نگاه کنید الان از غمده اول، بعد غمره، بعد غمزه، بعد غمسه، بعد غمغای با صادزاد، تمام اینها ببینید اینا در دو حرف با هم شریک، یعنی همه در غین و میم با هم شریک. شما هر کدوم رو اونجا حلاجی کنید ببینید معنای استتار درش خوابیده. غمس رو کجا میگن؟ غمس در جایی میگن که سرش رو انسان در آب فرو ببره، که ما میگیم ارتماس، غسل ارتماسی، خودش بره کلن دیرا. غمس یعنی سرش رو فرو ببره، سرش رو فرو ببره. همونطور که پلوش رمسه، هم تو ارتماس رمسه دقیقا در دو حرف با هم باز شریکن. اگر رمسه و غمسه به معنای پنهان کردن دیگه، کسی که سرش رو در آب میبره خودش رو در آب فرو میبره، یعنی پنهان میشه. الان این هم معنای پنهان کردن. غمره میگیم فلانی منغمر در این مطلب است، یعنی فرو میره، یعنی مخفی میشه. مغمور یعنی مستور، در ضمنش سطر خوابیده در معنا. غمزه با ریزه، غمز، غمز با ریزه به معنای ستره توش خوابیده است. بعد غمده، غمده، نگاه کنید به جلد شمشیر و غلاف شمشیر میگن غمد، غمد، چون شمشیر را میپوشاند، چون شمشیر را میپوشاند. بعد میگیم غمزه عین، غمزه عین کن یعنی چه؟ یعنی چشمتو بپوشان، یعنی توجه بون نکن. لغاتی من اینجا 5 تا الان نوشتم، ولی دقیقا همین لغات را از المصباح المنیر در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی آوردیم. همینجا یک کلمه دوستان، بعضی رفقا اگر گوش کنن این درس را و بعد پیغام من به اونها برسه بد نیست. یکی از رفقا خیلی اصرار داره، مدتی شده زنگ میزنه که آقا اصول النحو را شروع کنید. اصول النحو، اصول النحو ما در بنمایه های قرآنی ادب عربی وارد شدیم و ای کاش اصلا اسم و کتاب رو میذاشتیم اصول النحو. اصول النحو یک اصلا کتابی هم با همین نحو داریم، تنتاوی مصری کتابی نوشته، یا سعید الافغانی، ببخشید سعید الافغانی که یک محققی هست در سوریه و شاید الان فوت کرده باشه، کتاب مغنیر هم تصحیح کرده، کتابی داره با عنوان اصول النحو. علم اصول النحو مولا جلال الدین سیوطی هم کتابی داره به نام الاقتراح فی اصول النحو، که یک عالم زیدی اهل یمن آمده به دو مجلد قطور شرح نوشته. نشر این شراح مثلا فلان فی شرح الاقتراح مولا جلال الدین سیوطی. این کتاب نشر الانشراح کتاب دو مجلد قطوره، یعنی اصول النحو را داره توضیح میده. در کشورهای عربی مثل مصر اصول النحو خیلی تدریس میشه. اونا نحو را دوستان عزیز مثل ما به سبک درس خارج بحث میکنن، یعنی مثلا میان بحث میکنن چرا فاعل مرفوعه، چرا فاعل مرفوعه. ما میگیم کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، چرا همچی هست؟ ما فقط میخوانیم که اینا معروف و مرفوع و منصوب و مجرورن، اما دیگه به چیزای دیگه کار نداریم. مرفوعات چیه توضیح میدیم، منصوبات چیه توضیح میدیم، اما چرا اینا منصوبن؟ این دانشی که میاد پشتوانه ی علم نحو را محکم میکنه اسمش رو میذارن اصول النحو. از آیات قرآن آیا میشه استفاده کرد و قواعد نحو را پایه‌گذاری کرد؟ مرحوم دکتر ابراهیم محمد صادقی رحمت الله علیه در کتاب الفرقان اصرار داره که بلا، ولی بسیاری از ادبای عرب همچی تسامح میکنن. آیا از حدیث پیغمبر میشه استفاده کرد؟ سیبوی در کتاب الکتاب خودش به 6 حدیث تمسک کرده، در حالی که به 800 شعر تمسک کرده. و ابو حیان اندلسی صاحب البحر المحیط، صاحب النهر الماد، صاحب کتاب معروف در شرح الفیه، صاحب یک کتاب دیگری که در ادبیات هست، ایشون اصرار داره که حدیث پیغمبر نمیتونه در حقیقت دلیل قاعده نحوی باشه، چون نقل به لفظ نشده. همونی که مستشرقین برای ما میگن، همونی که ابو حنیفه در فقه میگه، این سه تا گوینده ها با هم شریکن، هر کدوم تو یک وادی. بعد شعر عرب، عبدالله ابن عباس میگفت علیکم به دیوان العرب، دیوان عرب رو حفظ کنید. گفتن دیوان عرب چیه؟ گفت شعر عرب، لغت عرب تو دیوان عربه، قواعد ادبیات عرب تو دیوان، تو اشعار عربه. اصول و نحو هم چی دانشیه؟ یکی از رفقاها زنگ میزنه که آقا یک درس اصول و نحو ندارید، نمیخواید؟ من اون وقت گفتم نه نداریم و بالاخره اینا، ولی الان به این فکر افتادم که اگر بشه یک فاصله زمانی ما یک فراغتی حاصل کردیم، انشالله اصول و نحو رو تدریس کنم و واقعا بحث کنیم که آیا مصادر نحو چیه در حقیقت، مثل اینکه مصادر علم اصول چیه. الان ما در کفایه مصادر علم اصول رو میخونیم، یعنی مصادر قواعد اصولی رو میخونیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب اشتقاق اکبر بود و اگر یادتون باشه به اینجا رسیدیم که کتاب المصباح المنیر هم توضیح دادیم و مطلب و مثال‌های دیگه باید بزنم. غمسه، غمره، غمزه، غمده و بعد غمزه باسادزاد، اینا همه درش استتار وجود داره در حقیقت، و این استتار همونطور که در کل این مواد وجود داره به اشتقاق اکبر برمیگرده. حتی رمسه هم میتونیم اینجا اضافه کنیم، رمسه، بله دیگه، رمسه هم همینطوریه در حقیقت، ارتماس، غسل ارتماسی. خب تا اینجا من مثال هایی که آماده داشتم خدمت شما توضیح دادم دوستان عزیز، و من اون کاغذ هایی که من اینجا دوستان عزیز در جلسات بعدی و جلسه بعدی مثالی را از جامع المقاصد مرحوم کرکی هم برای شما نقل خواهم کرد که مرحوم محقق ثانی شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی در کتاب جامع المقاصد یک روایتی رو نقل میکنه. بعد همین اشتقاق اکبر که در دو حرف ماده ها با ما هم شریکن، باعث شده که در روایت هم سه جور خونده بشه، که اون روایت آیا جبذه خونده بشه یا جبده خونده بشه، کدوم یکی خونده بشه. و اون روایت را مرحوم محقق کرکی بحث میکنه در بحث قبره، که حالا اون قبر در حقیقت چطوری ساخته بشه، آیا به صورت تستی باشه یا غیر اون، این را انشالله من در جلسه بعد برای اصلا بحث نوشتمش و شاید از 2-3 سال شده اون کاغذ را ضبط میکنم و حفظ میکنم، ولی الان تو خانه ام و بو کاغذ دسترسی ندارم دوستان عزیز. تا اینجا مثال های گوناگونی را ما برای شما در باب اشتقاق اکبر خوندیم. اما اشتقاق کبار دوستان عزیز، اشتقاق کبار را آمدن علمای ادب معنا کردن اونجایی که ما از جمله بیم فعل بسازیم، از جمله بیم فعل بسازیم. در همین مصباح المنیری که در باره او صحبت کردیم، شما اگر به همون اوائلش مراجعه کنید، مثلا ببینید میگیم حوغله، حوغله یعنی چه؟ یعنی قال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حمدله، حمدله یعنی چی؟ یعنی قال الحمد لله رب العالمين. بسمله یعنی قال بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نگاه کنید ازش فعل ثنایی میسازیم، یعنی فعل ساختگی، از یک جمله یعنی قال بسم الله الرحمن الرحيم رو می مچاله میکنیم، میگیم بسمله، یبسملو بسملتان. بعد ازش فعل امر میسازیم، میگیم بسمل، یعنی بسم الله بگو، لا تو بسمل، بسم الله نگو. بسمله مصدرش میشه. حوغله یعنی قال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حوغلتن مثلا کلماتی از این قبیل، استرجع، با که ظاهرش اینه که باب استفعاله، ولی استرجع یعنی قال انا لله و انا الیه راجعون. خب اینجور افعال در لغت عرب وجود داره. حضرت عبدالله الحسین علیه السلام به سوی کربلا در حرکت بودن. وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، حضرت بر مرکبشون سوار بود. این روزه را ما مکرر بالای منبر خوندیم برای مردم، گریه کردن مردم. نگاه کنید، حضرت علی بن اکبر که در رکاب آقا راه می رفتن، دیدن حضرت عبدالله الحسین بالای اسبشون استرجاع کردن. یا ابت لمه استرجعته، لمه استرجعته یعنی لمه قلت انا لله و انا الیه راجعون. فعلی که فعل ثنایی باشه، یعنی اشتقاق کبار باشه، بدانید عرب در حقیقت چیکار میکنه؟ ازش ماضی میسازه، امر میسازه، نهی میسازه، استفهام میسازه، مضارع میسازه، منفی غیر منفی، همه ی نه وجه. بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگه. تمام اون نه وجهی که میر سید شریف الدین جرجانی در امثله میگه از استرجع جدا میشه، از حوغله هم جدا میشه، از حمدله هم جدا میشه، از بسمله هم جدا میشه، از این جور کلمات جدا میشه. پس هنر عربی، ادبیات عربی نه که وقتی که یک جمله را میاد در حقیقت مچاله میکنه و به فعل ثنایی تبدیل میکنه، این فعل ثنایی رو در حقیقت چیکار میکنه؟ ازش ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نهی، تمنی، عرض، استفهام و امثال ذلك میسازه. بدان که اصل کلام از وزن و این نه وجه باز میگرده، بلکه بیشتر هم باز میگرده. اسم زمان ازش میسازه، اسم مکان میسازه. بعضی بزرگان فرمودن میر سید شریف الدین جرجانی سه قسم را فراموش کرده. بدان که از وین 12 وجه باز میگرده: اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. خب ملاحظه بفرمید دوستان عزیز، الان احاقا با عبدالله الحسین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. آقا علی بن اکبر فرمود یا ابته لما استرجعته، چرا استرجاع کردی؟ قال، حضرت فرمود من وقتی که سوار بودم مرا چرت اخذتنی سنتون، چرت مرا گره. دیدم ملکی بالای سر ما نداد میداد که این قافله رو به مرگ میرود و مرگ رو به این قافله میآید. حضرت علی بن اکبر پدر را تقویت روحی کردن، فرمود که اولسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ مثل اینکه خداوند متعال بلا تشبیه، بلا تشبیه خداوند متعال در قرآن فرمود الستو بربکم. ابن هشام میگه اولسنا علی الحق مثال من، الستو بربکم مثال ابن هشام. میگه اینجا باید جوابش بلا باشه ها، قالو بلا. حضرت عبدالله الحسین فرمود بلا، بلا، چرا؟ ولو قالو نعم لکفرو، اگر نعم گفته بودن کافر شده بودن. اول اصنا علی الحق، قال بلا، چرا پسر جان؟ حضرت علی اکبر فرمود اذن لا نبالی، وقع الموت علینا ام وقعنا علی، مرگ بیاد خودشو به ما بچسبونه یا ما بر مرگ واقع بشه، فرقی نمیکنه. میخواستم لغت استرجاع را. آقایون هنر عرب اینه که وقتی وارد اشتقاق کبار میشه، واقعا اشتقاق را مندازه. تمام اون خیزش هایی که در اشتقاق صغیر وجود داره، در اشتقاق کبار هم وجود داره، ماضی وجود داره و هاکذا. نظیر اون مطلبی که عربی یا عرب وقتی که یک کلمه را به ادبیات عرب میبره و عربیش میکنه و به قول ما تعریبش میکنه، مولا جلال الدین سیوطی در کتاب المصهر میگه وقتی یک لغت را تعریب میکنه همونجا وای نمیسته. آقا جرجان را گرگان کرد، خیلی خوب، این دیگه کاری نداریم، درست؟ جرجان شد گرگان، گرگان شد جرجان، درست؟ سیستان شد سجستان، این عیبی نداره. اصفهان شد اصبهان، این عیبی نداره، همونجا وای استاد. اما بعضی وقتا یک لغت را چنان زیر و رو میکنه که از یک لغتی که تعریب شده تمام مشتقات رو میسازه. شما واژه گنج را نگاه کنید، گنج، میگن آقا گنج فارسیه، به عربی که برده شد چی؟ شد در حقیقت کنز، کنز. بعد کنز را که ادبیات عرب، مولا جلال الدین سیوطی باز در کتاب الاتقان خودش، این مولا جلال الدین سیوطی خیلی آدم با سلیقه‌ای بوده، رئیس کتابخانه دار کتب تیموریه مصر بوده و یک سری اعوان و انصار داشته، خیلی کتاب‌ها را با سلیقه می‌نوشته، با سلیقه. مثلا یک کتابی را به نام البرهان بدرالدین زرکشی برداشت و به قالب او کتاب الاتقان را نوشت. کتاب مثلا فرض می‌کنیم که علوم الحدیث ابن الصلاح شهرزوری را برداشت و یک کتابی بر اساس او مثلا 60 مدخل باز کرد الاتقان، 60 مدخل باز کرد المظهر. المظهر حاصل کتاب‌های فقه اللغه است. المظهر فی اللغه خیلی کتاب جالبیه. یک مدخلش راجع به تعریب معرباته، که آقا در لغت قرآن آیا معربه وجود داره یا نداره، و اگر معرب وجود داره چیایه؟ جهنم، جحیم، کنز و امثال ذلک. بله، ما علما فرمودن معربات در قرآن وجود داره. بعد مولا جلال الدین میگه آقا عرب وقتی یک لغتی را تعریب میکنه، تمام قیافه های اشتقاق را در او به کار میبره. هازا ما کنزتم لانفسکم، ازش فعل میسازه، کنز یکنزو و الذین یکنزون الذهب والفضه، یزمو کنزها، که کنز گنج بوده در حقیقت. کانز داریم، مکنوز داریم، لا تکنوز داریم و ها کذا فعل امر و نهی و ابواب و غیر ابواب داریم. فعلی را به ابواب مختلف که میبره ازش تغییراتی میسازه، این میشه تعریب. همونطور که ادبیات عرب و لغت عرب در تعریب فعل می سازه و مشتقات، در اشتقاق کبار هم که میاد فعل صناعی درست می کنه ازش فعل می سازه. یه قاعده یادتون باشه درباره مولا جلال الدین سیوطی، برای که تنوعی حاصل بشه. مرحوم میرزا حسین نوری به شیخ عباس قمی گفته بود، شیخ عباس اگر مولا جلال الدین سیوطی کتاب مستدرک من در دستش می بود، او رو 40 کتابش می کرد. و کتاب های مولا جلال الدین غیر از تفسیر درر منصور و جمع علم جوامع که دیگه تجمیع حدیثه، بقیه همش 2 جلدی و 1 جلدی. و شما هر قفسه ای در کتابخانه برید، یک کتاب از مولا جلال الدین سیوطی هست و همه هم قابل استفاده. دوستان بگذاریم و صلی الله علی محمد و آله الطیب.